أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أجرك الله يا بقية الله في مصيبة جدك. عزاداری‌های شما بزرگواران، عشقهایی که در این روزها ریختید زین زنیهاتون، تعظیم شعائرتون انشاءالله مورد قبول پیشگاه سید الشهدا علیه السلام قرار گرفته باشه و زمینه و بستر مناسبی جهت ارتقاء هرچه بیشتر روحیه و زندگی عاشوراییمون شده باشه. یه صلوات بلندتر خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انك کادح الى ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا. هدیه به پیشگاه بلند سرور و سالار شهیدان بلند صلوات خواهد. طبیعتاً همه بزرگواران خستن و معمولاً بعد از اینکه عصر عاشورا میگذره و به شام غریبان میرسیم، عزاداری هامون بیشتر از اون حالت شور به حالت سوزش مبدل میشه و یه پرده جدیدی در عزاداری ها شروع میشه. در سوره مبارک جمعه که دو شب قبل در محضرش بودیم، نکته مهمی رو خدای متعال خطاب به یهود مطرح فرمود. اونجایی که یهودی ها به ادعای دینداری و اولیاء اللهی اومدن جلو و خواستن در برابر جامعه قرآنی که رسول میخواد شکل بده ارزندام کنن و سبک دینداریشون رو ارائه کنن و براش یارگیری کنن. توضیح دادیم اینا رو مفصل. خدای متعال برای این که به ما نشون بده اون نقطه آسیب و انحراف اینها چیه و چرا با وجود این که انقدر تورات میکنن و در ظاهر او رو نگه داشتن، از نظر من این بیارزشه. وقتی خدا خواست این کارو بکنه چی بهشون فرمود؟ قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آمادگی برای مردن، آمادگی برای گذر کردن و عبور کردن از دنیا به مرحله بعد. خدا گفت جون به جونشون بکنی، اینا این چنین آرزویی نمیتونن بکنن. به ما قدمت ایدیهم، علتش هم زندگی که انجام دادن. زندگی اصلا جوری طراحی نشده که بخوای بهش بگی آقا آماده بر رفتن، بگه نه. و بعد جوابشون داد قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، فرار کنید اشکال نداره، ولی اون ملاقات کننده شماست. این نکته که در سوره مبارک جمعه داشتیم، میخوایم اینو تفصیلی تر و در یک سوره جداگونه بهش نگاه کنیم. و حتی اون صفبندی در واقعی عاشورا رو هم میتونیم دوباره تو این سوره و از این منظر تماشا کنیم. سوره مبارک انشقاق، دو تا خیمه برپا بود تا دیشب و هر دو خیمه داشتن آماده می شدن برای جنگ، ولی یه چیزی این طرف هست که عمر نیست. آدم از اول مسیر وقتی به این سپاه ابوعبدالله حسین و این خیمه ها و گویش ها و گفتارهاشون نگاه میکنه، کلن این حس بهش دست میده که اینا در حال حرکت هن، در حال رفتن هن، دارن مسیری رو طی میکنن، به یه جایی قرار برسن. آدم حرکت رو میبینه. اصلا تو زمان خودمون هم اینطوریه، حس میکنیم نشستیم، کاروان امام حسین علیه السلام میاد جلوی ما خیمه میزنه، حرفاشو با ما میزنه، جمع میکنه میره. این حرکت آدم میبینه. اما در طرف مقابل خواهران بزرگوار و برادران، در طرف مقابل چی؟ حس موندن، حس در جا زدن، ثابت موندن، تکون نخوردن. این دوتا حس از کجا نشأت میگیره؟ کجا امام حسین و اصحاب و یارانشون خود را آماده کردن برای رفتن و کجا سپاه مقابل خود را تربیت نکردن برای حرکت کردن؟ این برمیگرده به سوره مبارک انشقاق. خدای متعال در سوره انشقاق چون انسان رو خوب میشناسه، او را برای حرکت میخواد تربیت کنه. مشکل انسان چیه؟ خوندم آیاتو خدمتتون، مخاطب توی سوره مبارک انشقاق کیست؟ یا ایها الانسان. الانسان یعنی همه ما. خوب و بد نداره، مؤمن و کافر نداره، حسینی و یزیدی نداره. الانسان، الانسان دردش این است که وقتی یک خورده به اطراف خود عادی و مادی و معمولی نگاه میکنه، آروم آروم بهش این حس دست میده که جایی داریم نمیریم، حرکتی در کار نیست. مثل اون آدمی میمونه که توی خونهشون سوار بر تردمیل شده داره قدم میزنه. دو تا انسان رو در نظر بگیرید، یکی تو یک صحرای ناشناخته کارش گیر افتاده، اونجا تنها رها شده، اگه تازه خودش رو رسون به یه نقطه مشخصی، رسون نرسون هلاکه و شبم حیوانای وحشی میخورنش و آدرس اونجایی هم که باید بره بگی نداره. یکی این انسانه، یکی هم انسانی که خیلی عادی و معمولی یه حوله انداخته روی گردنش، رو تردمیل داره قدم میزنه تو خونش. اون انسانی که روی تردمیله، وقتی بری طرفش و بهش بگی که فلانی این آدرس رو بگیر، جلوتر چهار راه دوم دست راست پیچیدی، اونجا یه پناهگاهه، رفتی رفتی نرفتی، داعش از خیابون پایینی دارن میان به رگبارم دارن میبندن. آدرس رو داشته باش. اونی که رو ترد میگه چی میگه؟ میگه من جایی دارم نمیرم، شما حالت خوبه؟ من دارم فقط در جا میزنم. این چرخه چرخه ثابته. آدرس به چه درد من میخوره؟ اما اون کسی که تو بیابونه اگر یه کسی پیدا بشه اون آدرس رو بهش بده یه جور دیگه برخورد. انسان توی دنیا خاصیت دنیای اطرافش اینه، یادش میره در حال حرکته و حس میکنه رو تردمیله، مشغوله. مثل اون کسی میمونه که سه روز هتل رزرو کرده بره مشهد مقدس برای زیارت، رسیده اونجا روز اول نمیدونم این خونه خود دلگیر، این اتاقی که بهمون دادن دلگیر به نظر میاد، پرده هاشو عوض کنیم، فرشاش هم که کهنه شده نخنما شده اینم عوض کنیم، مبلمانش هم دمودست اینم عوض کنیم. یه دفعه چشم باز میکنه میبینه سه روزش تمام شد و یه بارم زیارت امام رضا نرفت. پیش نمیاد برامون تو مسافرخونه این کارو بکنیم، ولی تو دنیا همین کارو بکنیم. اونایی که اومده بودن جلوی امام حسین اومده بودن برای موندن، برای بقا، برای ثبات، ولی امام حسین اومده بود برای رفتن. این جنگ بین موندن و رفتنه. خدای متعال این انسان غفلت زده را که ممکنه در اثناء زندگی و به صورت پیوسته گرفتار چنین وضعیتی بشه میخواد بیدار کنه با سوره مبارک انشقاق. چجوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت. اول با انسان حرف نمیزنه، با تو کاری ندارم. اون هنگام که این آسمان با عظمت بر فراز تو که سالیان سال چون سقف مستحکم و پیوسته‌ای رو سرت بود و فکر کردی همیشه اینه، اون هنگام که این آسمان شکافته شود دیگه نظم و انسجام و پیوند بین کرات و سیاراتش از هم پاشیده بشه، اگه میشه خدایا چنین اتفاقی هم خواهد افتاد. آیه بعد میفرماید و عدنت لربها و حقت. آسمان سراپا گوش نسبت به امر پروردگارش تدبیر کننده خود هست و حقت حقش هم همینه. آسمان کیه که پروردگارش بگه بشکاف و مقاومت کنه؟ خدا آسمان شکافته شد چی میشه؟ سب کن. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. اون هنگام که این زمین محکم متراکم سرد جامد ثابت زیر پای تو کشیده شود و هرچه که در درون دارد برون افکند و کلن خالی شود. خدا زمین این شکلی میشه؟ بله، اونم مثل آسمون. و اذنت لربها و حقت. زمینم سراپا گوشه، امر تدبیر کننده خودش هست و حقش همینه. بعد که از آسمون و زمین این گونه سخن گفت، انسان منتظره که خب اون موقع چه خواهد شد. اینجاست که رو میکنه به ما، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، قطعا و حتما تو با رنج و مشقت، با خوشی ها و تلخی ها، با وصل ها و هجران ها، با سرما ها و گرما ها، دارایی ها و نداری ها، با این رنج و مشقت در حرکتی به سوی پروردگار خودت. آخر حرکت چی میشه؟ فملاقی، ملاقات کننده با اوی. الان میفهمیم چرا از آسمون شروع شد. جایی که آسمون نمیتونه مقاومت کنه، میشه کافه در برابر خواست خدا و حرکت میکنه. جایی که زمین دوام نداره، کشیده میشه و خالی میشه. تو چی میخوای بگی انسان؟ تویی که نقطه ناچیزی در دل این آسمان ها و زمین هم نیستی، تو میخوای بگی من وایستادم؟ من نمیرم؟ بخواهی یا نخواهی، بدانی یا ندانی، خوب باشی یا بد باشی، قطعا در حال حرکتی به سوی پروردگارت و ملاقی. پس ملاقات کننده با او هستی. ما فکر میکردیم روز قیامت فقط آدم خوبا با خدا ملاقات میکنن، اما سوره مبارک انشقاق میفرماید الانسان، همه انسان ها در پایان این حرکت به ملاقات پروردگار میرسن، میرسن در خونه خدا. پایان کار به سوی خداست و این حرکت قهریه، جبریه، جلوش نمیشه گرفت. خب حالا که قهری و جبریه ما چیکار کنیم؟ درست حرکت قطعیست و ملاقات شکی درش نیست، اما ملاقات یه شکل نیست. دو جور ملاقات داریم. در ادامه سوره دو جور ملاقات رو به تصویر میکشه. یزیدیان به ملاقات خدا رسیدند، امام حسینی هم رسیدند. همین امروز امام حسین و یارانشون غیر از اینکه خودشون جون دادن قربان تک تک اون زخمهایی که بر پیکر اونها نشست، خیلی یارم کشتن، درسته؟ خیلی یارم کشتن، برعکس تصور اون خرد مغزانی که هر حرفی به ذهن به دهان و فکرشون میاد به امام حسین میبندن. بابا حرف میخوای بزنی حرف تو بزن، چرا به امام حسین میبندی؟ آخه بخون کلمات امام حسین رو. میگه امام حسین اصلا نه با هر کار داشت، نه با اینکه توبه کرد یا نکرد. زدنش گفت خدایا اینا رو ببخش گناهکارم. دروغ گو برو بخون ببین امام حسین چی گفته. ما سر کاریم داریم گریه میکنیم. هر اگه توبه نکرده بود گردنش با شمشیر مقدس ابا عبدالله از تنش جدا میشد. امام حسین داره چیکار میکنه تو کربلا؟ چرا میخواید درست کنید برای خودتون یک توهمی؟ پس مردم رو معتز کنید برن خونه هاشون. این تیکه که صادر شد الان ربطی به سوره انشقاق نداره. یکی دیدم قبل از نماز اون دلم گرفت. اصلا دیگه امام حسین و اینا کاری نداشتن، هیچ تصریح میکنه دنده یکی. امام حسین هیچ چیزی اصلا تو دلش نبود، از هیچ کدومشون هم ناراحت نبود. از چه خبره؟ با کی داره می جنگه؟ جمع بزنیم بالای 1000 نفر حد اقل کشتن از اون آدم ها، به درک واصل کردن. بگذاریم اونها هم به ملاقات رسیدن، امام حسین و یارانشون هم به ملاقات رسیدن. اما دو جور ملاقات داریم. همه داریم میریم مسیر رو، همه روی این ریل نشستیم و ریل قطعی ما رو داره میبره به سمت ایستگاه پایانی. اما دو جور داریم میریم. جور اول فاما من اوتی کتابهون به یمینه، اون کسی که در صحنه ملاقات میگن سرت رو بالا بگیر، دست راستت رو بیار جلو، این نامه عمل توست. فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. حساب آسانی خواهد شد و شادمان به اهلش برمیگرده. خدایا این چی کار کرده بود؟ این چجوری رفته بود راه رو؟ در اینجا خدا هیچ توضیحی نمیده. نوع دوم ملاقات رو بیا ببین، اون وقت میفهمی اینا چجوری اومده بودن جلو. نوع دوم ملاقات چیه؟ و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اون کسی که وقتی رسید به ایستگاه پایانی ملاقات با پروردگار، نامه رو از پشت سر بهش میدن. این چی میشه؟ این مقدار بدانیم که فسوف یدعو ثبورا، با تمام وجود صدا میزند و طلب میکند هلاکت را. نابودی کجایی؟ هلاکت کجایی؟ بیا به دادم برس. ای کاش نیومده بودم، ای کاش یه جور دیگه اومده بودم. فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا، خودش خواست با آتش مواجه شد. چجوری اومدن اینا جلو؟ خدایا ما فهمیدیم که بخوایم یا نخوایم در حال حرکتیم و به ملاقات میرسیم، میخوایم اینجوری ملاقات نکنیم. خدا میگه علتشو بهت بگم. یک، انهو کان فی اهلهی مسرورا، این آدم در طول مسیر در میان اهل و هم کیش و هم فکر و هم مسلکش شادمان و سرمست بود. گروه اول که با خدا ملاقات کردن، اونا تازه بعد ملاقات سرمستیشون شروع شد. ینقل و الى اهلهی مسرورا. اما این آدمی که الان رسیده اینجا و نامه رو از پشت سر بهش دادند، تو دنیا شادمان بود. آجا شادمانی مگه اشکال داره تو دنیا؟ الحمدلله دیگه دهه محرم هم دیگه داره تموم میشه، یکی دو شب دیگه، و ما انسان ها تو زندگیمون به شادمانی نیاز داریم. چرا شما روحانی ها، مذهبی ها، متدین ها، قرآنی ها فقط برای مردم گریه میخواید، فقط برای مردم غم و غصه میخواید؟ تا وقتی مناجات است و عشق است و روزه همه خوب هست. شنیدید این حرفا رو؟ به ریش ما حسینی ها میبندن. چی شد حالا مردم میخوندن خندیدن؟ چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. مگه ما گفتیم نخندن؟ با همین دین ما شادمانی و تبسم و سرور از فضائل. پس این آیه چی میگه؟ میگه جرم این آدم این بود که در دنیا سرمست بود و شادمان بود. تدبر کن. یعنی چی؟ یعنی ادامه‌شو بخون. انه کان فی اهلی مسرورا، شادمانی و سرمستی او از کجا آمد؟ چون انه ظن ان لن یحور، چون باور کرد، گمان کرد که هرگز به درگاه خدا و مبدع هستی و پروردگارش بر نخواهد گشت. سرمستی و شادمانیش از این بود. یه نفر رو در نظر بگیرید، فردا صبح سفر کاری مهم سرنوشت‌سازی داره، از همین سفرهای دنیایی، باید بره خارج و قراردادی رو ببنده. رفت و بس بس، نبس بدبخته. خیلی سفر مهم. دو حالت داره. یک، پاسپورت گرفته، ویزا تهیه کرده، بلیط هواپیما رزرو کرده، ساکش هم بسته، اونجا هم رفت برنامهش مشخصه، همه رو چک کرده، چکلیست کرده، گذاشته کنارش. شب چه حالتی داره؟ آروم، مسرور، شادمان. کسی دیگه ای رو در نظر بگیری، همین سفر رو داره به این میزان از اهمیت برای او، اما پاسپورت نگرفته، ویزا تهیه نکرده، بلیط هم رزرو نکرده، ساکش هم نبسته، هماهنگ نکرده. فردا سفره وقتش قراره بگذره. امشب چه حالی داره؟ امشب تا یادش میفته که باید فردا اون سفره رو بره، دلش مثل سیر و سرکه بگید میجوشه، نگران، مضطربه. چیکار کنم؟ بدبخت شدیم ره؟ اطرافیان دورش جمع میشن میگن قصه نخور، ما کمکت میکنیم. چجوری؟ یه کاری میکنیم یادت بره فردا چنین برنامه‌ای در کاره. بیا این هدفون رو بگیر، بکن تو گوشت محکم، صداشم تا ته زیاد کن، اونقدر دام بلیدیم با گوش کن که یادت بره فردا مسافری. اینم قرص روانگردان، اینم پارتی، اینم هزار تا ادوات مختلفی که تو دنیا هست تا یادمون بره چه خبره. استفاده میکنه و اتفاقا یادشم میره. یادش خود رو شادمان کرد که صدای فطرت و وجدانش رو نشنوه که انسان ابدی هستی و مسافر. شادمان به این چیزا. به خدا قسم وقتی اون هدفون از گوشش برداشت از قبلش افسرده تر و مریض تره. ای کاش دست من میرسید به اونجاهایی که برنامه میسازن برای شاد کردن مردم، بهشون بگم خسته نباشید، خنده وانه و بقیه مردم رو بخندونید، خوبه. اما این افسردگی مفرط مزمنی که خیلی ها گرفتارشن با این چیزا، لحظه ای مرهم پیدا میکنه ولی درمان نمیشه، درمان نمیشه. خبرم نداره از کجاست، خیلی تلاش میکنه، رنگ آرایشم رو عوض کنم، رنگ نمیدارم ماشینم رو عوض کنم، رنگ فلان بکن، حلاله بکن، اشکالم نداره. اما دردت چیز دیگه است عزیز من. اما اون کسی که هماهنگه، میدونه چیه برنامه، کجا میره، ساکشو بسته، اون با یه دونه جوک معمولی هم بگی میخند، اصلا همینجوری شاده. تو رو خدا بگردید تو فامیلاتون، خانواده‌هاتون، خودتون همینطوری هستید اکثرا. فکر میکنن هر کی مسجدی و حسینی و این شد دائما بغض کرده ناراحته. با شماها من نشستم و بلند شدم با خودمونم همینطور، کسی ببینه ما رو فکر میکنه اینا کلا همشون تنازن. نه اینکه من خودم ها، از بیرون نگاه میکنن فکر میکنن هر کی روحانی حسینی مسجدیه یعنی افسرده. افسرده خودتی، افسرده خودتی. چرا خاصیت ذکر ابا عبدالله اینه که انقدر آدم رو شادمان میکنه؟ گریه میکنیم ها، گریه میکنیم، اما مجلس گریه که تمام میشه اصلا انگار یه جای دیگه ای، توی بهشتی داری زندگی میکنی، انقدر شادی. چرا؟ چون حسین نیامد به تو آرامش کاذب بده، توهم بده، با توهم شادت کنه. حسین اومد بگه من که رفتم این شکلی، تو هم یا علی بگو بیا با ابدیت سرور و شادمانی همراهی، اینطوری شاد باشی، اینطوری شاد باشی. انه کان فی اهلهی مسرورا، این بیچاره شادیش رو به دنیا بود. انه ظن ان لن یحول، باورش این بود که بر نمیگرده، الان معلوم شد چرا نامه رو از پشت سر بهش میدن. چه زیبا تصویر سازی کردی خدایا. بالایی رو فرمود نامه به دست راست، اینو دیگه نمیگه نامه به دست چپ، میگه نامه از پشت سر، تا به من و شما نشون بده ببین همه داریم میریم، یکی روش به مقصد و صحنه ملاقات تو دنیا هست، استفاده هم میکنه، خونه هم داره، ماشین هم داره، ولی همه اینا مرکب است تا بره برسه به ملاقات. یکی دیگه هم داره این راهو میره، ولی پشتش به صحنه ملاقاته. وقتی رسید به اون صحنه از پشت سر میزنن برمیگردون، اینه تموم شد. آقا رسیدی، بیا اینم نامه اولی، اونجاست که هلاکت و صدا میزنه. این گمان کرد بر نمیگرده، ولی خدا جواب میده بلا بر میگرده. ان ربه کان بهی بصیرا، خدا در طول مسیر بهت بینا بود. میری به محضر چنین خدایی. ادامه این سوره رو دیگه نمیخوام که میشب بخونم خدمتتون. تا اینجاش بار دیگر از منظر دیگر و از زاویه مبنایی دیگر تقسیم بندی بین امام حسینی و یزیدی رو دیدیم. اون چیه که باعث میشه؟ دیشب عرض کردم که این مرد این همه زخم برداشته، این همه داغ دیده، در یک روز بلایی بر سر آوردن که یک دونه از اون بلاها برای یک مرد کافیه که کمرشو بشکنه. اما راوی میگه ندیدم در چهره حسین شکستگی. چیه که این میره وقتی سمت اینها هزار هزار فرار میکنن؟ بابا کجا میرید؟ زورتون بهش نمیرسه؟ حسین آمده که بگی بره ملاقات کننده با خداست، روش به صحنه ملاقاته. ولی اینایی هم که در جلوی امام حسین هم اینا هم در میرن، ولی پشتشون به صحنه ملاقاته، آماده نشدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا